أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 41. إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنا على الصحة. مسئله 41. سید می فرماید اگر می داند که اعمال سابقش با تقلید بوده است، یعنی میدونه تقلید کرده ولی نمیداند آیا تقلیدش صحیح بوده است یا نه، پس قطعا تقلید کرده ولی نمیداند آیا تقلیدش صحیح بوده است یا نه. سید می فرماید بنا بگذارد بر صحت نسبت به اعمال سابقه، بنا بگذارد بر صحت. شک در صحت تقلید آقا در سه جا میاد. شک در صحت تقلید سابق، یکی این که شک می کند اینی که من ازش تقلید کردم آیا شرایط افطار داشته است یا نه، همون شرایطی که ذکر کردیم از اعلمیت و ذکوریت و ایمان و بفرمایید که عدالت و تتمش، آیا این شرایط را داشته است یا نداشته است؟ الان شک می کند، یعنی اصلا شک می کند آیا اون کسی که ازش تقلید کرده اعلم بوده است یا نه، آیا اصلا مجتهد بوده است یا نه، ولی این یه مدتی تقلید کرد. مدعیان دروغین الی ما شاء الله چی هستند، همیشه هر کالای اصلی یه چی هم دارد، بدل هم دارد، هر اسکناسی که اعتبار دارد تقلبیش رو هم چه می کنند؟ می زنند. خیلی خوب، الان از یکی تقلید کرده، شک می کند آیا اصلا اون مجتهد بوده یا نه، علی فرض صحت اجتهادش شک می کند آیا اعلم بوده است یا نه. این یه فرض. فرض دوم، شک می کند در اون طریقی که بر آن طریق اعتماد کرده است، بر چی اعتماد کرده است؟ بر تقلید سابقش، یعنی آیا اون وقت که می خواسته چه اختیار کند؟ مرجع تقلید اختیار کند، سلام، آیا از طریق معتبر این مرجع رو اختیار کرده است؟ طریق معتبرش هم براتون عرض کردیم چیست، یعنی آیا مثلا از بفرمایید یک کسی که مجتهد شناس است او را هدایت کرده است به سمت این عالم، آیا دو مرد عادلی که مجتهد شناس باشند هدایت کرده اند؟ آیا او کسی که هدایت کرده است او را به سمت این مرجع اهل خبره بوده است یا نه؟ یک بله بفرمایید روزخون بوده است، گفته از این آقا تقلید کن، اینم چون روزه قشنگ میخوانده است و به او علاقمند شده بوده است، حرف روزخونه را قبول کرده. او مجتهد شناس نیست، او یه روزخونه، صوتی دارد و شعری دارد و بله گریهی میگیرد و اینا همین، ولی در مبانی اجتهاد پیاده است، یه روزخونه. روزخونه گفته از کی تقلید کنم؟ گفته از فلان آقا، اینم تقلید کرد. یعنی پس الان شک میکند او طریقی که قائم شده بود نسبت به این شخص که این مجتهد است و واجد شرایط است، آیا طریق معتبر شرعی بود یا نه؟ طریق معتبر شرعی نبود. این صورت دوم. صورت سوم جمع بین اول و دوم است، یعنی هر دو قسم، یعنی هم شک دارد که او کسی که ازش تقلید می کرده است آیا او چه بوده است؟ آیا او واجد شرایط افتا بوده است یا نه؟ یک، آیا او واجد شرایط افتا بوده یا نه؟ دو، شک دارد طریقی که به او ارجاع داده است آیا اون طریق معتبر بوده است یا نه؟ یعنی صورت سوم جمع بین صورت اول و دوم. خب این بله شک در تقلید سابق از این جهت که آیا صحیح هست یا صحیح نیست در یکی از این سه صورت جاری میشه.
شک در تقلید جاریه؟
شک در لطفا توضیح بدید یعنی چی؟
کلیت تقلیده
کلیتش چیست و جزئیتش کدام است؟ نمیفهمم، ببخشید. خیلی خوب، با این جریان صحت تقلید چه چیزی رو میخواد اثبات بکند؟ او کسی که در یکی از این سه مورد شک داره، حالا میخواد صحت تقلید جاری بکند، اصالت و صحت جاری کند در تقلیدش. از جریان این اصالت و صحت چه چیزی را میخواد اثبات کند؟ چند تا چیز رو میخواد اثبات کنه. یک، میخواد اثبات کند اجزا را نسبت به اعمال چی؟ سابقه خودش، که من اعمال سابقم را مطابق با یک تقلید صحیح انجام داده ام، پس مجزی است. این مطلب اول، که نسبت به اعمال سابقه میخواد حکم به اجزا بکند. دو، میخواد چه چیزی رو دیگه ثابت کند؟ میخواهد صحت بقای بر تقلید همان مجتهد سابق رو چه کند؟ الانم اثبات کند که تقلید من صحیح بوده است در سابق، پس الانم تقلیدم چیه؟ صحیح هست. بنابراین من الان هم می توانم از همون مرجعم تقلید بکنم و لازم نیست که به غیر مراجعه کنم. خیلی خوب، حالا در فرضی که مجتهد زنده باشد لازم نیست یا جایز نیست که به حی دیگری چه کنم؟ رجوع کنم. و در فرضی که صورت سوم، و در فرضی که همون مجتهد سابق مرده است، من چون تقلید سابقم صحیح بوده است می توانم چه باشم؟ باقی باشم. جایز است بقا بر من یا واجب است بقا بر تقلید همون مجتهد سابق؟ پس ببینید آثار متعددی دارد. اگر این اصالت و صحه در مقام جاری بشود،
اقای در محیط خودش اقامه اقادت مجتهد زنده
مصاب اشکالی ندارد، لیکن مجتهد زنده اجازه می دهد بقا را علا نحو جواز یا علا نحو وجود. خیلی خوب، در فرضی که تقلید شما از او سابقی چه باشد؟ صحیح باشد. اگر تقلید شما از او مجتهد سابق صحیح نیست، بقاش که معنی ندارد که، اصل تقلیدتون درست نبود. توجه می‌فرمایید؟ لذا اگر اصل تقلید درست بشد، وقت جواز بقا یا وجوب بقام چه میشه؟ درست میشه. خب حالا بیاییم سر این سه ثمره. اگر غرض از جریان اصالت و صحه در تقلید سابق احراز اجزا است نسبت به اعمال سابقه ای که از مقلد صادر شده است بر طبق فتوای مجتهدش که او را مجتهد می دانسته است، خب اگر غرض این است، این در فرضی مترتب می شود که ما قائل به اجزا بشویم نسبت به اعمال سابقه. و اگر یادتون باشد نسبت به اعمال سابقه اجزا مترتب می شود در دو صورت. یک، می بایست تقلید سابقش با طرق معتبره به این تقلید رسیده باشد، یعنی به قول جناب سید دو تا مجتهد شناس او را چه کرده باشند؟ راه نمایی کرده باشند به این مجتهد. ما البته گفتیم یکی هم باشد کفایت است، دو تا لازم نیست، به جهت اینکه قصه اهل خبره است و قول اهل خبره یه نفرش هم حجت. این میشه طریق معتبر. اگر طریق معتبر دارد نسبت به این بفرمایید مجتهد سابق که با طریق معتبر رجوع کرده، یه مجتهد شناس او رو راه نمایی کرده است بر این تقلید، توجه فرمودید؟ بله. خب اینجا اعمال سابقش محکوم به چیست؟ اجزا. صورت دیگر این است که زمانی که تقلید می کرده است، اون موقع طریقی نداشته، همین جور تقلید کرد. لکن بعد از 20 سال از یک کسی که مجتهد شناس است پرسیده است که من از فلانی تقلید می کنم و او گفته مانعی ندارد. خب پس حین تقلید طریق معتبر نداشته است. همینجور گفته این سیده، گفته این خوشگله، گفته این همشهری ماست، گفته این خیش و قوم ماست، گفته هزار تا از این بله مهملاتی که خلق می گوید. به یک طریق واهی و غیر معتبر از کسی تقلید کرده است، گفته این از نژاد ماست، مثلا فرض کنید ترک، چون ترک ها تقید دارند که به غیر ترک تقلید نکن. توجه میکنید؟ حتما از ترک تقلید. گفته این ترک، چون ترک من ازش تقلید. ثم چه شد آقا؟ ثم از حسن اتفاق بعد 20 سال که تقلید کرد، از یکی از اهل خبره پرسید یا از دوتاشون به قول سید پرسید، گفت من 20 سال از فلانی تقلید می کنم، گفتن بهش که چی؟ مانعی ندار. خب وقتی گفتن مانعی نداره، اعمالش محکوم به چه می شد؟ اجسام، چون اعمال را طبق فتوای او انجام داده، فعلا هم طریق معتبر دارد بر اعتبار فتوای این مجتهد. پس اجزا کجا میاد؟ جایی که یا طریق معتبر داشته است از اول تقلیدش بر تقلید، وقتی که طریق معتبر داشته باشه مجزی است. تعجب کردید؟ ها کذا اگر طریق معتبر نداشته از اول تقلید، لکن بعدن طریق معتبر پیدا می کند، بازم مجزی است. درست شد؟ خب اون جایی که تقلید مجزی خواهد بود، اونجا بقای بر تقلیدم میشد چی؟ میشد مجزی. یعنی تو این دو فرضی که به شما گفتیم اعمالش مجزی است، بقای بر تقلید یه چنین مجتهدی هم مجزی است. هاکذا اگر مجتهد حی باشد، جواز عدول من الحی الى الحی الاخرم چی؟ جایز نیست. لا سیما اگر چه باشد؟ اعلم باشد. اگه اعلمه که نمیتواند از اعلم به غیر اعلم عدول کند. اگر فرض بفرمایید مساوی هم باشد، اگر یکی را اخذ کرده، فتوای همون حجت میشد و تعلم کرده، بنابراین به همون فتوا باید عمل کند و عدول جایز نیست. اون حسابش جداست، اونو بحثشو کردیم. تبعیض در تقلید عدول نیست. تبعیض در تقلید یعنی این است که میگه من عباداتم رو از این آقا تقلید میکنم، معاملاتم رو از این آقا. بله خودش اینجاست. یه زبونم داره آقای شمس، بله به قدر کافی هم درازه، احتیاج به سخنگو نداره. خودش بله یکی بود که میخواست حرف بزند به تته پته میافتاد، بله وقت شما سخنگوش نه، این خودش ماشاءالله حریف. خب ببینید، پس اونجایی که بفرمایید که احراز اجزا بشود، هر سه تا مسئله مون درست میشه، هم اعمالش مجزیست، هم عدول جایز نیست، هم بقای بر تقلیدش جایز است. و اون کجا می شود؟ و اون جاییست که شما نسبت به تقلید از این مجتهد چه داشته باشید؟ طریق داشته باشید. اگر طریق معتبر شرعی داشته باشید، طریق حجت است. خیلی خوب، طریق حجت می شود و تقلیدتون میشه صحیح. وقتی تقلیدتون شد صحیح، اعمالتون مجزیست، عدولتون هم از این حی به حی دیگر مساوی جایز نیست. هاکذا بقای بر تقلید میتتون هم اگر مرد، اونم درست میشه. تا اینجا درست شد. ثم موضوع اصالت الصحه، ببینید اصالت الصحه در تقلید سابق جاری نمی شود. اون جایی که شما احراز اوصاف معتبره در مرجع تقلید را نکرده باشید، خب اون جایی که شما میدونید که احراز نکرده اید، خب احراز نکردید اوصاف معتبره در مرجع را، همین جور دیمی تقلید کرده بدون این که به دست بیارد آیا مجتهد است یا نه، و بعد 20 سال حالا آیا میتواند اصالت و صحه جاری کند در اون چیزی که احرازش نکرده است و میداند که تقلیدش بر اساس طریق معتبر شرعی نبوده است؟ درست شد؟ پر واضح هست اینجا اصالت و صحه جاری نمی شود. اونجایی که می داند طریق معتبر شرعی نداشته و اونجایی که می داند احراز اوصاف را نکرده است در حق مجتهدش، آیا می تواند با اصالت و صحه حکم به صحت تقلید سابقش بکند؟ نه، با اصالت و صحه نمی شود. چرا؟ چون می داند قفلتش را حین العمل، وقتی قفلتش را حین العمل می داند که این متوجه اوصاف نبوده است، یا می داند طریق معتبر شرعی ندارد، وقتی می داند توجه و متذکر اوصاف نبوده است یا طریق معتبر شرعی نداشته است، توجه می کنیم، و حین تقلید سابقش چه بوده است؟ غفلت کرده است از این مطلب. خب یعنی احراز کرده که غفلت کرده است، یا این که احتمال میدهد که در اوصاف مرجعش خللی از اول بوده است و این چون به دنبال شناختن این اوصاف نبوده است، اصلا در این قصه هیچ وارد نشده. آیا اینجا میتوان با اصالت و صحه درست کرد تقلید سابقش را؟
نه.
پر واضح هست که نه، اصالت و صحه اینجا نمیتواند تقلید سابق را درست کند. تقلید سابق درست نشود، این سه تا حکمی که گفتیم هیچ کدام بار نمی شود. یعنی نسبت به اعمال سابقش اجزایی نیست. داستان عدول، عدول از حی به حی آخر که مساوی باشد که گفتیم لا یجوز، برای این شخص معنی نداره چون تقلیدش باطله. سه، بقای بر تقلید اگر اون آقا مرده بقایش هم جائز نیست. توجه فرمودید؟ اون جایی که احراز کرده از غفلت را یا احتمال میدهد که از اول، بفرمایید چه بوده است؟ از اول این آقا اوصاف افطارا نداشته است. اینجا اصالت و صحه جاری نمی شود. بله، جایی که احتمال می دهد صحت تقلیدش، صحت تقلید سابق را احتمال میدهد با اعتماد به طرق معتبره. میگه من الان یادم نیست چرا از این آقا تقلید کردم، اما قاعدتا اون وقت که تقلید کردم از دو تا مجتهد شناس پرسیدم. پس احتمال میدهد تقلیدش بر اساس طریق معتبر باشد، غیر فرض غفلت است. در فرض غفلت یعنی اصلا مسئله بلد نبوده است که باید طریق معتبر داشته باشد به مجتهد. خب اصلا غافل از این معنا بوده. در این فرض نه، احتمال میداد اون موقعی که میخواست تقلید کند از دو تا مجتهد شناس پرسیده و اونا گفتن بله تقلید از ایشون مجزی است. این احتمال رو میداد. یا احتمال میدهد فحص کرده است از صفات این مجتهد و همون وقت به این نتیجه رسیده است که او این صفات را، صفات افطار را دارد. لیکن اینا را احتمال میدهد، ولی الان متذکر نیست، ولی احتمال میداد چنین کرده باشد. اینجا آیا اصالت و صحه جاری میشود یا جاری نمیشود؟ میگیم بله، اینجا اصالت و صحه جاری میشود، چون اینجا یه احتمال صحت وجود دارد. در قصه غفلت یا احراز عدم فحص و عدم سؤال و عدم طریق معتبر، خیلی خوب، اونجا اصلا چیزی به نام احتمال صحت تطرق پیدا نمی کرد. اما در فرضی که احتمال می دهد، چرا من فحص کردم همون 20 سال پیش و معلوم شد ایشون شرایط افطار دارد، ثم طریق معتبرم من داشتم به جهت تقلید از ایشون. خب احتمال میدم که همون وقت پرسیده باشم، پرسیده باشم از مجتهد شناس. خب این احتمال که بیاد، اون وقت اصالت و صحت چه میشه؟ جاری میشود. توجه فرمودید؟ و وقتی اصالت و صحت جاری شد، حکم میشد به این که اعمال مجزی است، عدول به حی مساوی جایز نیست، بقاء بر تقلید میت هم اگر مرد بقایش هم جایز است. یعنی اینجا نظر سیده، نظر سید که می فرماید بنا علی صحت، این مورد رو میگن، نه مورد قبلی را. اون موردی که یقین دارد من نه هیچ احراز نکردم، یا اون جایی که غافل بوده است. تو اون دو مورد آیا اصالت و صحت جاری می شود؟ نه. و اون دو موردم مورد نظر جناب سید نیست، لکن اون موردی که نظر جناب سیده این مورده که احتمال صحت می دهد. یعنی من 20 سال پیش که از این آقا تقلید رو شروع کردم، احتمال میدهد که آقای ماه پیشانی همون وقت فحص کرده از صفاتش و صفات مفتی برای او ثابت شده. هاکذا از دو تا مجتهد شناس هم پرسیده است، گفتن بله تقلید از او مبرع ذمه است و تقلید کرد، لکن احتمال میدهد چنین باشد. با فرض این احتمال بنا علی صحت اشکالی نداره، اما در فرضی که میداند این دوتا کار رو نکرده، بازم بنا علی صحت، یا میداند که غافل بوده است، میداند که غافل بوده. خب غفلت با عدم احراز فرق دارد، و عدم احراز یعنی علم دارد که چنین نکرده. یه وقت نه، علم نداره چنین نکرده، ولی میدونه این غافل بوده، اصلا به این چیزا التفات نداشته. یه رو رفته چمکران یه عکس دیده، گفته این سید خوشگله، کیه؟ گفتن فلانیه. گفته قوم این فلانی کیه، چکار میکنه؟ گفتن که بهش رساله دارد، میخوای رساله بد بدیم؟ گفته بدیم. گرفته و تقلید کرد. هم خب غافل بوده است که باید مفتی صفاتی داشته باشد و باید نسبت به این که او مجتهد است من طریق معتبر شرعی داشته باشم. اینا رو چه بوده است؟ اینا رو همه رو غافل بوده است. حالا که غافل بوده است، آیا می تواند اصالت و صحت جاری کند؟ خیر.
من در نوشته یه عمری به اسم تر افتار کرده، میگن حالا اگر ببینید بعد مثلا بعد پای مرز در خیلی صد کنیم قبل یا درست خب اینجا همه حرفا در باره این بزنه بگیم اعمال سابقش رو اینجوری میشه درست
خب بله یختی تقلیدش باطل شد میشد مثل کسی که عمل بلا تقلیده و اون کسی که بلا تقلید عمل کرده تو مسائل قبلی حکمشو گفتیم دیگه
اینم مثل همون برقرار
کنیم در هر سهار کی اونجا
اون نمیشه که ما از عمل در نداشته که بخواد ببینه قافل
خب کی گفتیم او بنا علی صحته
اعمالشو مگر طبق مذهب برگزار کرده
آها خیلی خوب این بله خب حالا همین است اگر همون اعمالی که انجام داده مطابق با فتوای مرجع عالم فعلی است و عالم فعلی میگه صحیحه خب صحیح
بیا اون
سه تا حالت او که حرفی ندارد او که مسلمه اونا که قبلا گفتی کلام در جایی است که الان مطابق نیست مرجع فعلی میگه باطله حواسم هست شب 11 و 12 بیتوته در منا را ترک کرده عالمن آمدن از تو منا آمده تو مکه خب بیتوته را کلن ترک کرده نه اینکه فقط بفرمایید یه نیمه شب بیتوت واجبه میتواند نیمه اول بیتوت کند میتواند نیمه دوم هر دوتا رو ترک کرده شب 11 خب بیتوت رو ترک کرده نیمدم هست تو مکه یا مسجد الحرام مشغول عبادت بشن رفته تو هتل مکه گرفته خوابیده خور خوابید خب روز عیدم خسته شده شب قبلم نخوابیده است خوابش هم میچسبه حسابی اینم گرفته تو مکه خوابیده است گفتن که بهش بله آقا میگن طوری نیست میتونی بری مکه بخوابی اینم آمده مکه خوابیده است الان مجتهد فعلیش میگوید حج باطل یا میگوید باید چه بدهی کفاره چون بله کفاره به گردنش میاد البته کفاره با بطلان حج جمع میشد و یعنی فکر نکنید اون جایی که کفاره میاد بعض همه جا حج درست است و کفاره میاد نه اگر کسی در احرام حج بله تا مشعر الحرامش اگر جماع کند در احرام حج تا وقوف به مشعر یعنی تو خود مشعر جماع کرد یک بله گاو یا شتر کفارش است حج باطل است و باید سال آینده مشرف به حج بشه پس کفاره دارد و حج باطله و کدام یکی توجه کنید اینم حالا بدانید کدام یکی از این دو تا میشن حجت الاسلامش حج باطل یا حجی که از قابل سال آینده انجام میدهد دومیش که من قابل است او مجازات همین اولی حج باطل میشد حجت الاسلامش بله 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 بقیه هم تکمیل میکنه بله لیکن باطله یعنی روز قیامت تو نامه اعمالش نوشتن حج باطل نمیگه من سال بعد رفتم، سال بعد مجازاته، حجت الاسلام نیست، حجت الاسلامشو باطل کرد. چجور برای شما بگم؟ مثال نمیدونم، مثال عرفیشو بگم چجوری بگم؟ مثل اینه که یه ظرف چلو کباب دادن یکی، یه عذرم گذاشتن کنارش، اینجوری که میخورن درشو واکنن. حجشو باطل کرد. خب الان اینجوری حج رفته، فرض کنید مجتهد فعلی میگه باطله، الان نمیداند که تقلیدی که از اون آقا کرد، اون آقا اوصاف افتا داشت یا نه، نمیداند اون آقا این طریق معتبر شرعی به تقلید اون آقا داشت یا نه. خب اگه میدوند نداشت که اصالت و صحه جاری نیست، اگر میدوند غافل بوده حین تقلید از این حرفا، بازم اصالت و صحه جاری نیست. اما در فرضی که احتمال میدهد اوصاف را داشته باشه و هاکذا احتمال میدهد طریق معتبرم حین تقلید داشته است، او وقت بنا علی صحت. این بله بفرمایید که داستان جریان اصالت و صحه جناب سید در این مورد است که خدمت شما عرض کردی. تازه این قصه اجزا مال کجاست که خدمت شما عرض کردیم؟ این قصه اجزا بناءً علی اجزا است. یعنی ما قائل بشویم اگر کسی به فتوای یک مجتهد عمل کرد و تقلیدش صحیح بود، ثم مجتهد بعدی که آمد اون اعمال را حکم به چه کرد؟ بطلان کرد. چون این آقا تقلیدش صحیح بوده است، عملش چیست؟ مجزی است، احتیاج به اعاده ندارد. اگر اینو گفتیم، یعنی بنا رو گذاشتیم بر اجزا، اینجا اجزا جاری میشه بعد جریان اصالت و صحه. و الا اگر کسی گفت نه مجزی نیست، اصالت و صحه هم جاری بشود چی؟ مجزی نیست. این یه شرط اجزا که اصل خود اجزا را در تقلید صحیح نسبت به اعمال بپذیریم. اگر یادتون باشد پذیرفتیم تو بحثای قبل. مطلب دوم این است که در موارد اختلاف نگوییم که احتیاط بین الاقوال یا بین القولین واجب است، و الا اگر کسی بگوید در موارد اختلاف مجتهدین میبایست احمد الاقوال رو بیاره، یا اون جایی که دو تا احتمال اعلمیت بین دو نفر است، احوت القولین را بیارد. اگر کسی در موارد اختلاف قائل به احتیاط شد و این الان خلاف احتیاط عمل کرده است، خب خود به خود دوباره قصه اجزا چه میشد؟ از بین میرود. اما اگر گفتیم نه، میدانیم که شارع اقدس احتیاط جلب نکرده است و این که به قول یک مجتهد عمل کند، این خودش طریق معتبر شرعی است و شارع اقدس به این طریق اکتفا کرده است تسهیلا لامر چی؟ مکلفی. چون احتیاط تکلیف است و شارع اقدس آقای مؤمنی چه کرده است؟ شریعت سمحه سهل جعل کرده، نخواست از دین را بر مردم سخت کند که مردم گریزان از دین بشوند. خیلی خوب، بنابراین احتیاط لازم نیست، همینقدر که طریق معتبر داشته باشه کفایت است. اگر این را هم گفتیم که فی ما سبق همین را گفتیم، یعنی تازه اجزا مطلقا بر اصالت و صحه مترتب نمی شود. اصالت و صحه اگر جاری بشود اجزا مترتب می شود با این دوتا شرط که گفتی، و الا اگر کسی اصلا خود اجزا رو اشکال کند یا قائل به احتیاط بشود دیگه اجزا معنا ندارد ولو اصالت و صحه جاری بشود. هذا تمام الكلام در این مسئله 41. و صلی الله علی محمد.